أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتملى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما برادران و خواهران حوزوی به دانشگاهی و عزیزان سپاهی رو گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به همه شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت برهمت کنند و توفیق بهره‌وری از ماه پرفضیلت رجب را به همه شما بیش از پیش عنایت کنند. در بحث های قبلی تا حدودی روشن شد که دنیا هم مزرعه هست هم مدرسه. تو بحث های اخلاقی از مزرعه بودن دنیا سخن به میون می آید، در بحث های معرفتی از مدرسه بودن دنیا سخن به میون می آید. اگر کسی بخواهد دانشمند بشود، دنیا برای او مدرسه است. اگر کسی بخواهد سعادتمند بشود، دنیا برای او مزرعه است. اگر دانشی سعادت بخش و سعادتی در کنار علم و دانش داشته باشد، باید این مدرسه و مزرعه را کنار هم ببیند. در بحث های قبل به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی بخواهد در دنیا زندگی کند، این ممکن است اصولی بشود، فقیه بشود، ادیب بشود، جامعه شناس بشود، تاریخ دان بشود، اما حکیم نخواهد شد، زیرا دنیا مجموعه اعتبارات است. این پنج بخشی که در سوره مبارکه حدید آمده به صورت حصر این مضمون ذکر شده که بود وَعَلَوُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْبٌ وَزِيرَةٌ مُتَّفَاقٌ مِنَّكُمْ مُتَّفَاقٌ فِي الْأَنْوَارِ وَالْأَوْلَادِ. همین بخش های پنجگانه سوره حدید در بخش های دیگر به دو قسم تقسیم شده است که بود وَعَلَوُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْبٌ. همین قرارداد هاست، بنای اغلا اینه، قرارداد اینه، این مال مال اونه، این شخص رئیس است، اون شخص مرعوس است، اینا قوانین اعتباری است. با عناوین اعتباری علوم اعتباری سامان میپذیرد، بنای اغلا و قرارداد و امثال زاره. اما جهانبینی روی تکوین کار دارد، نوع اعتبار. اگر کسی خواست حکیم باشد، باید رو زمین زندگی کند، زیر آسمان زندگی کند، با آب و هوا و دریا زندگی کند، نه با دنیا. آب حقیقت است، زمین حقیقت است، فضا حقیقت است، هوا حقیقت است، شمس و قمر حقیقت است. اینا تکوینن، آیات الهی هن. چه شبش باشد آیت تاریک حق است که روزش آیت روشن. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. اون که با شب و روز زندگی میکند یه منجم واقعی میتونه باشه، با زمین و آسمان زندگی میکنه یه حیوی واقعی میتونه باشه. بنابراین اگر کسی خواست تو مدرسه زندگی کند، باید با زمین و زمان و آسمان و شمس و قمر را داشته باشه. اگر کسی بخواهد علوم دیگه و مسائل عادی را، این بله، این با تو دنیا زندگی کند. یه عده‌ای که حکیمانه به سر میبرد، دنیا را فقط ابزار محض از دور نگاه میکنند. این بیان نورانی هست دعویل که فرمود من ابصر الیها اعمته من ابصر بها بسرته. همین یه وقت کسی دنیا را هدف قرار می دهد، این کور خواهد شد از معرفتی، ولو به سراغ حلال هم برود بالاخره واقع بین و یه حقیقت نگر امثال آدم خوبی در بیاد اما بتواند جهان را خوبی بشناسد این نیست. این جزء همون اکثری اهل بهشت است. من ابصر الیها اعمتها و من ابصر بها بصرته. ای کسی دنیا را به عنوان وسیله قرار بده، ابزار قرار بده، نه به عنوان هدف. دنیا خیلی چیزها به او یاد میده. پس بنابراین یه وقت از کسی بخواد به حقیقت برسد، این باید رو زمین زندگی کنه، چون زمین اعتباری نیست. این با شمس و قمر و لیل و نهار و آسمان، همین علوم فیزیک و شیمی و ریاضی و بالاترش کلامی و فلسفی و اینا رو براه است. اما این کسی بخواد تو دنیا زندگی کنه، علوم اعتباری نصیبش میشه، علوم تکوینی و حقیقی نصیبش نمیشه. اما از اون جهت که دنیا گذشته از این که مدرسه هست، مدرسه هم هست. دو جور ممکن است کسی در دنیا زندگی کند و به اون نگاه کند. همین دو قسمی که در خطبه نورانی هست تعبیر هست. یه وقت از انسان دنیا را تماشا می کند، یه وقت از کسی از دنیا عبرت می گیرد. برخی ها دنیا را به عنوان تابلوی زیبا می بینند، در چشمان اونها زیبا جلوه می کند. اینها برای تماشای دنیا و بوستان دنیا آمده. یک وقت از کسی دنیا را معبر می داند که می خواد عبور کند. این به مسائل اخلاقی بار می آبد. این که می گن عبرت بگیرید، فقط تبرو یا اول الابصار، عبرت گرفتن یعنی از جهل به علم عبور کردن، از جهالت و صفاحت عملی به درایت عملی عبور کردن، از ظلم به عدل عبور کردن، از ضعف به قوت و نیروی عقلانی عبور کردن. این عبور کردن را میگن عبرت گرفتن به اعتبار گیری که دین به ما فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار. اگر کسی صحنه‌های فراوان را دید و تکون نخورد، همون وضع قبلی را داشت، این تماشاگر دنیاست نه عبرتگیر دنیا. پس بنابراین گاهی انسان دنیا را به عنوان معبر می داند، گاهی به عنوان زیور تلقی می کند. اگر زیور باشد، این عناصر چهارگانه زیور زینت بخش است که در اوائل سوره مبارکه آل عمران آمده است. فرمود گاهی زیور جماد است، گاهی نبات است، گاهی حیوان است، گاهی انسان. همین چهار چیز گاهی زیور است. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة. ما بشد چهار چیز که در دنیا نداریم، بالاخره یا جماد است یا نبات است یا حیوان است یا انسان. اگر جماد بود که قناطیر مقنطر است و طلا و نقره است که طبق بیان نورانی است در می سلام الله علیه، در اون حدیث معروف که به حضرتش عرض کردن دستور بدید ما طلا بدیم یا نقره، فرمود کلاهما عند علی حجر. طلا سنگ زردیه، نقره یک سنگ سفیدیه. این تو نیست که اینا جس ملکوت باشه با ارزش علمی داشته باشه، که چون کمیاب است بشر او را معیار قرار داد برای کالا و رد و بدل تجاری. وگرنه اینا را تو لغت میگن جز احجار کریمه است. هیچ فرق بین طلا و زغال سنگ نیست، منطقه خوش رنگتر است و بعض از خواص رو به همراه دارد که زغال سنگ ندارد. فهمون کلاهما اندی حجر، فهمون زویل ناس. این پنج چیز اگر قناطیر مقنطره من از ذهب و فضه بود که میشه جماد، اگر حرس و کشاورزی بود که میشه نبات، اگر دام بود که میشه حیوان، اگر نساء و بنین بود میشه انسان. بیش از این نیست و کمتر از این نیست. اینها به جای اینکه معبر باشن، برای صد معبرن زیور تلقی میشن. زین الناس و شهوات، این جامعه اینها شهوت است نه درایت. من از ذهب و فضت بمانند. این وجه دوبیاست. این که میگن وجود مبارک سید فردا سلام الله علیه بود علت بطیل العبرات، درست است عشق برای اون حضرت ثواب دارد، اما عشق وافر که شبکه چشم را پر کند اولا و به گونه بریزد و عبور کند ثانیا، این رو میگن عبرات. و بود انا قتیل العبرات، اگر کسی بداند واقع کربلا چیست، سیل اشکش اونچنان از چشمان جاری می شود که از سطح صورت عبور می کند. اینا رو میگن عبرات. فرمود فاعتبرو یعنی عبرت بگیرید، عبور بکنید، حرکت بکنید، نه حرکت به پایین، نه حرکت افقی، حرکت عمودی که بالا بیایید. وقتی انسان عبور کرد از زشتی میگن عبرت گرفته است. پس گاهی دنیا مدرسه است، مدرسه علمی است برای حکیم پروری، گاهی دنیا مدرسه است برای اخلاق پروری، کسی که عبور بکند نه زیور بداند. این بخش اگرچه اون که با عمل صالح همراه شد میشه مزرعه. اگر ما اون حدیث معروف از دنیا مزرعه الاخره اون را توسعه بدیم، اعم از زرع علمی و عملی باشد، با از دنیا مدرسه الاخره هم هماهنگ است. گاه انسان مدرسه است، در مدرسه است، مسائل علمی رو یاد میگیرد، گاهی مسائل عملی رو یاد میگیرد و عمل میکند. گاهی نه، فقط در حد کشت و زرع است که زراعت میکند. که من یزرع یحصد، فرمود هر کسی چیزی بکارد درو میکند. یوم حصاد یعنی روزی که این کشاورزی هاتون به ثمر می نشیند و این خوشها را درو میکنی. منها قائمون حسید، این فعیل به معنی مفعول است، بعض یا درو شده هست. فرمود کشاورزی چیز خوبی است و شما هرچه بکارید همون را درو میکنید. پس دنیا هم مدرسه آخرت است، هم مزرعه آخرت. اما برای همه میتواند مزرعه باشد، ولی برای همه مدرسه نیست. کمتر کسی است که بین تکوین و اعتبار فرق بگذارد یک، و در صدد ریشیابی اون اعتبار باشد دو، که این قوانین اعتباری از کدوم تکوین نشأت گرفته. اینها کمن، این که گفت قبل من العلماء کمن، کسی که به این فکر باشد دنیا مدرسه است. کل این جریان را ذات اقدس اله به عنوان مکتب، به عنوان فعل خدا، کلام خدا، کلمات الهی قرار داد که ما اینو بفهمیم. مطلب بعدی آن است که اگر ما خوب دنیا را شناختیم، یکی از عناصر محوری دنیا خود ماییم. ما خودمون را اگر بشناسیم هم ارزشمون را میفهمیم، هم میفهمیم که ما امینیم نه مالک. دو تا اشتباه هست، یکی دامنگیر بسیاری از مردم خارج از حوزه اسلام است، یکی هم دامنگیر بسیاری از ما هاست. اون که دامنگیر بسیاری از افراد خارج از حوزه اسلام است، این است که اینا بین خلافت و اومانیزمی فرق نگذاشته. آیا انسان خلیفه الله است، یعنی جانشین الله است، یا اومانیزمی است جایگزین الله است؟ اون که معاذالله میگوید من هرچه بخواهم میکنم، هرچه بخواهم میگویم، هر جا بخواهم میروم، این همون افرعیت من اتخذ اله و هوا. منتها حالا اصطلاح اومانیزمی اون روزها نبود، امروز رواج پیدا شد. کسی که میگوید من هرچه بخواهم میگویم، میکنم، میروم، یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی نیست که منم رهبری کند، منم و هوای من. افرعیت من اتخذ اله او هوا. چنین شخصی گرفتار همون اومانیزمی است و جایگزین الله شده است. همون تفکر فرعونی درش است، منتها فرعون درباره دیگران میگفت انا ربکم الاعلا، این درباره خودش افرعیت من اتخذ اله هوا، این میگه اله خودم خودم است، این همون مانیزم است. اما اون که دامنگیر بسیاری از ماهاست که گرفتار شدیم، ما خیال میکنیم این تمام گوهر هستی ما همین است که هستیم و این مال خود خود ماست، ما خودمونیم که مالک خودمونیم، و این از بدترین دشمنی های معرفت شناسی خود ماست. ببینید در قرآن کریم تعبیراتی دارد که با اون تعبیرات به ما بفهماند که در درون شما یک کسی هست که شما امین اوید نه مالک او. در بخش های وسیع از قرآن کریم آمده است که ما به اینها ستم نکردیم، اینا به خودشون ستم کردن، ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون و مانندهم، یعنی اینا به خودشون ظلم کردن. این تعبیراتی که در قرآن کریم است کم و بیش در فرهنگ عمومی ما هم سابقه دارد، میگیم این به خودش ظلم کرده. مستحضر است که بعضی از مفاهیم من که دوتایی با هم یه جا جمع میشون مثل عالم و معلوم، اتحاد عالم و معلوم ممکن است بلکه در بخش های ضروری است. ما به خودمون علم داریم، عالم هستیم، معلوم هستیم، اتحاد عالم و معلوم نه تنها جایز است در بخش های هم لازم است. اما بعضی از مفاهیم من که الا ولا بد کثرت میطلبند، مثل خالق و مخلوق، علت و معلول، محرک و متحرک، سبب و مسبب، اینا دوتا لفظ دوتا مفهوم یک جا جمع نمی شود، اینا متقابلن، این یا محضور دو لازم میاد یا محضورات دیگر که کسی خودش خلق کرده باشد، کسی سبب خودش باشد، کسی محرک خودش باشد، کسی علت خودش باشد. این الفاظ الا بلا بود اگر دوتا لفظ است، دوتا مفهوم دارد، دوتا مصداق دارد یا دوتا حیثیت سر دارد، ممکن نیست این دوتا مفهوم در یک جایگاه قرار بگیرد. ظالم و مظلوم از همین قبیل است، این دوتا لفظ است، دوتا مفهوم الا بلا بود، قرارگاه این دوتا مفهوم دو جاست، یک جا نیست، یعنی الف ممکن نیست به خودش ظلم بکنه. چرا؟ چون معنای ظلم و ظالم و مظلوم شدن این است که علی اون ظالم یه قلم روی دارد، مظلوم یه محدودهی دارد. اگر علی از قلم روی خود تعدی کرد، وارد قلم روی باشد، میشه ظلم. اصلا عداوت یعنی همین، به کی میگن عدو، به کی میگن دشمن؟ برای اینکه تعدی کرده از مرز خود وارد مرز دیگری شد. اگه تعدی نباشد، نه به مرز دیگری، نه به عرض دیگری، نه به حق دیگری، که دیگه عداوت نیست. عداوت جاییست که یک تعدی در کار باشه، ظلم جاییست که یک تعدی در کار باشه. اگر الف از محدوده خود تجاوز نکرد، ظلم نکرد. اگر تعدی کرد به قلم رو به با رسید، میگن به با ظلم کرد. اما دیگه فرض ندارد ما بگیم الف به خودش ظلم کرد. چرا؟ چون ظلم عبارت از آن است که ظالم یک محدودهی دارد، مظلوم یک محدودهی دارد، این ظالم از محدوده خود تجاوز کرده، وارد حریم مظلوم شده، این میشه ظلم. درباره یک شی ظلم فرض ندارد، بگیم الف به خودش ظلم کرده. این که ذات اقدس الله در بخش‌های از قرآن کریم دارد که اینا به خودشون ظلم کردن یعنی چی؟ یعنی در درون ما یک حقیقتی است که ما نسبت به اون امینیم نه مالک. ما یه مرزی داریم، او هم یه مرزی دارد، ما موظفیم او رو حفظ بکنیم. اون فطرت مال ما نیست، اون خلافت الهی که ذات اقدس الله در درون ما که هویت اصیل ما را تشکیل داد مال ما نیست. یه بخشای بیرونی را به ما داد که ما با استفاده از رهنمود اون بخش درونی یک اونها را عمل بکنیم، به پیشگاه و گزارش بدیم دو، در شکوفایی او بکوشیم، سه از رهنمود او در بیرون مدد بگیریم، چهار این وظیفه معرفت نفس است. ما یک امانتی در درون داریم که اگر بدرفتاری کردیم به او ظلم کردیم. فبود به ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون، این مضمون است. خب پس معلوم میشه در نهاد ما، در درون ما یه فضیلت فرشته منشی هست که ما امین آنیم، نه مالک آن. این باعث میشود که ما مسئله خلافت را از مسئله اومانیزمی کاملا جدا کنیم. ما اون نیستیم که میپنداریم، در درون ما یه کسی هست که مال ما نیست، حافظ ما هست، چراغ ما هست، راهنمای ما هست، امام ما هست. این تأثیرات نورانی امام سجاد که فرمود علم رائد است، عقل قائد است، همین است. اون قائد ما، اون امام ما، اون راهنمای ما، اون رهبر ما، مال ما نیست، در اختیار ما نیست. ما باید حرف او رو گوش بدیم. اون عقل ماست، اون فطرت ماست. این چراغ را خدای متعال به ما داد که ما این را حفظ بکنیم، در سایه او راه بریم. مال ما نیست و اگر بی راه رفتیم داریم این چراغ را خاموش میکنیم. و مد به ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. این بیانات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه در این نهج البلاغه این دعا هست. این دعاها در عین اینکه دعاست به نیایش هست، مدرسه هم هست. در این دعای نورانی بفیز بارکه هست امیر به خدای سبحان عرض میکنه پروردگارا تو انسان را کریم خلق کردی، فبون دقیقت کرم نابلیان. کرامت هم یه چیز عزیزیست، ما میخوام کریمانه زندگی کنیم، به کریمانه هم بمیریم. این که گفتن مزدوری با کرامت انسان سازگار نیست رو همین است. غالب شما این رو تو بحث‌های فقهی شنیده اید که مزدوری مکروه است. انسان وقتی با یک غذایی در کنار سفره خود می‌رود، باید محصول کار خودش رو بینه. حالا اون روایات تحریم را هم برای کراهت کرده، این روایات خیلی تنده. جامعه را با مزدوری نمیشه اداره کرد، این با کرامت انسان سازگار نیست. با تولید باشه، کار باشه، هر کسی برای خودش کار بکنه، کم یا زیاد. خب این که مزدوری در اسلام مکروه است و یه باب خاصی مرحوم صاحب وسائل باز کرده، منتهی روایات رو هم بر تنزیه کرده نه تحریم، برای اینکه انسان کریمانه زندگی کنه. بیان نورانی هست، تعبیر این است که خدایا تو انسان را کریمان خلق کرد، ما میخوام کریمان زندگی کنیم، کریمانم بمیریم. چجور بمیریم؟ این مضمون اون بیان نورانی حضرت است تو نهج البلاغه. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرام من امک و اول ودیعت ترتجیبها من وداع امک عندی. خدایا اعضا و جراحات دادی، ما همه اینا رو شاکریم. چشم دادی، گوش دادی، دست دادی، پا دادی، همه اینا رو دادی، جان دادی، حیات دادی، تو داد. همه اینا هم با تقدیم بکنیم، تقدیم میکنیم. اما و صد اما، موقع گرفتن این طور نباشه که اول اعضا و جوارح رو از ما بگیری بعد جان ما رو. ما میخوام کریمانه زندگی کنیم. ما اگر چشم نداشته باشیم، دست و پا نداشته باشیم، به بچه ها محتاجیم. من نمیخوام به حسن اینم محتاج باشم. این کرامت است. خب اگر یه فرزندی مثل امام حسن، امام حسین، زینب کبری سلام الله علیهم باشد که پدر را خوب پذیرایی میکنه. اما دعای نورانی از تعبیر این است که خدایا من میخوام کریمانه ببینم. آخرا محتاج باشم، بچه ها منو ترخوش کنن، این با کرامت سازگار نیست. شما همه اینها نعمت رو دادی، ما هم قبول کردیم نعمت توست، همه اینها رو باید بگیری، ما هم تقدیم میکنیم، ولی اول جان رو بگی که وزیر رفتن جان اینا از بین برن، نه که اول چشم و گوش رو بگیری. اول کریمت تنتزع اینا معلوم شده ودیعه است دیگر، معلوم شده مال بار ما نیست. حالا که ودیعه است مسئله ظلم خوب طرح میشه که فرمود اینا به اون درونشون ظلم کرده، اون درونشون مال اینا نبود که، ما یک چیزی به عنوان امانت به اینا دادیم دیگه. ولابد یومن ان ترد البدال، همین بیان و نورانی از تعبیر تو این دعای عرفه وجود ماری سید شهدا آمده. تو این ادعیه چند جمله به این مضمون است، یک جا و دو جا نیست. اینا هم به خدا عرض کردن خدایا چشم دادی گوش دادی همه رو با تقدیم بکنیم، بعد عل همل وارثین مندی، خدایا اینها را وارث من قرار بده نه مرا وارث اینها. اگر اول چشم گوش رو بگیری به من بمانم، من میشم وارث اینها. ولی اگر بعد جان مرا گرفتی، خب این چشم گوش به تبع جان من رفت برمی بدن، اونا میشن وارث. خدایا کاری بکن که چشم گوش بشه وارث، نه من بشم وارث. این دعای نورانی حضرت است تو همین دعای عرب. اینا میخوان کریمانه زندگی کنن، کریمانه هم بمیرن که بشر به غیر خدا محتاج نباشه. این طرز زندگی آبرومندانه و کریمانه است، اونگاه معلوم میشود که در نهان ما یک چیزیست که مال ما نیست، و چون در نهان ما و نهاد ما چیزیست که مال ما نیست، اگر ما بیراه رفتیم به او ظلم کردیم، چون اتحاد ظالم و مظلوم ممکن نیست. معلوم شد ما حق عقل را، حق فطرت را که امانت الهی بود رعایت نکردیم. این وهم و خیال ما حق عقل نظر را رعایت نشد، این شهوت و غضب ما حق عقل عمل را رعایت کرد، اون عقلی که عبد به الرحمن و اکتس به الجلال، این فیض الهی است، این امانت الهی است. اگر ما حق او را رعایت نکردیم میشه ظلم. بنابراین این آیاتی که دارد که اینا به ظلم کردن به خودشون، یعنی اون چرا که به حسب ظاهر ما به اینها به عنوان امانت دادیم، به مال اینها نیست، به امانیز بی باطل است، به اینها مالک نیستن، حق این چشم و گوش باطن را، فطرت را، عقل را رعایت نکردن. لذا ما نه باید بین امانیزمی و خلافتی اشتباه بکنیم و نه اینکه اتحاد ظالم و مظلوم را بپذیریم و تعبیرات و تعبیرات مجازی بدونیم. اون چی که در جامعه تعقف میکشیم شود یه امر حقیقت است، اون از خود دین گرفته شده. دین که میگوید اینا به خودشون ظلم کردن، یه تحلیل درونی است که یه حقیقتی است که امانت الهی است، به مال ما نیست، این چراغ را به ما داد تا ما از این نور استفاده کنیم، و اگر این چراغ را خاموش کردیم که بخشی از خود ما همون شی محسوب شد، به او ظلم کردیم. بنابراین دنیا هم میتونه مدرسه باشه، هم میتونه مزرعه باشه. برای غالب ما ها مزرعه است، برای اوحدی و خواص مدرسه است، که اینا بین تکوین و حقیقت فرق میذارن و دائما اگر آیات الهی رو میبینن به یاد ذات اقدس را هستن، که در معرفت شناسی حقیقت را با اعتبار اشتباه نمی کنن. اینا رو زمین زندگی می کنن، زیر آسمان زندگی می کنن، با آب و هوا زندگی می کنن، نه با دنیا. دنیا غیر از سرزمین، دنیا که لهو و لعب است، که سرزمین و آبادین ها نیست، اینا آیات الهی هست و آیات الهی نمیتونه بازی و بازیچه باشد. امیدواریم که خدای سبحان اون توفیق را به همه شما آیون مرحمت کند و ما را محروم نکند که هم در مدرسه الهی به سر ببریم، هم در مزرعه الهی، مخصوصا ماه پربرکت رجب را مغتنم بشماریم که زمینه بربری از ماه شعبان آینده است. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیای الهی محشور بفرما. خطر تکفیری و سلفی و داعشی ها را به استحبار صهیونیست برگردان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد مقاومتی به مسکن و ازدواج جوان ها حل بفرما. توفیق فراگیری علم صائب و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما. جوانان ما و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خطر استکبار و صهیونیست از یک طرف، خطر آل سعود که انشاءالله آل سعود باشند از طرف دیگر، اینها را به خود اونها برگردان. یمنی های مظلوم را نصرت مرحمت فرما. قایان و کار را به نفع اسلام و مسلمین قرار بده. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.